سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ در شماری از ایالت‌های این کشور برگزار شد. به گفته مسئولان ستاد انتخابات ایران، در مرحله نخست انتخابات هفتم اسفند 221 تن به مجلس راه یافتند. و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا وصیت‌نامه و ده‌ها مدرک دستنویس از اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده را منتشر کردند. انتخابات موسوم به سه‌شنبه بزرگ برای تعیین نامزد نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در 12 ایالت این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌های اولیه، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در بیشتر ایالت‌ها از رقیبان خود پیشی گرفتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در حزب جمهوری‌خواه نتایج اولیه نشان می‌دهد دونالد ترامپ در 7 ایالت به پیروزی دست یافته است، در حالی که تد کروز در 2 ایالت و مارکو روبیو در 1 ایالت موفق به کسب بیشترین آرایش شدند. در حزب دموکرات نیز هیلاری کلینتون در 7 ایالت و برنی ساندرز در 4 ایالت به پیروزی دست یافتند. نتایج ایالت آلاسکا هنوز اعلام نشده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 8 نوامبر 8 ماه دیگر برگزار شود. به گفته مسئولان ستاد انتخابات ایران، 221 تن در مرحله نخست انتخابات هفتم اسفند به مجلس راه یافتند. علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات، روز گذشته با اعلام این خبر گفت که مرحله دوم انتخابات نیمه دوم فروردین برگزار می شود و در آن تکلیف 69 کرسی باقی مانده مشخص خواهد شد. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شب گذشته در برنامه تلویزیونی اعلام کرد هرچند شورای نگهبان با الکترونیکی برگزار شدن مرحله نخست مخالفت کرده، اما تلاش می شود تا مرحله دوم به صورت الکترونیکی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی همچنین بار دیگر به موضوع پولهای کثیف در انتخابات ایران اشاره کرد و از مجلس فعلی انتقاد کرد که به لایحه دولت در مورد جلوگیری از پولهای کثیف نپرداخته است. اداره اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه دستنویس اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده را به همراه ده‌ها نامه از او منتشر کرد. بن لادن در یکی از نامه‌ها که خطاب به یکی از همسرانش در ایران نوشته، احتمال داده بود که دندانپزشکان ایرانی دستگاه ردیاب در دندان او کار گذاشته باشد. رهبر پیشین القاعده در وصیت‌نامه خود نیز خواسته بود بخش عمده ثروت 29 میلیون دلاریش برای به گفته او جهاد در راه خدا صرف شود. اسامه بن لادن 5 سال پیش توسط کماندوهای ارتش آمریکا در محل اقامتش در پاکستان کشته شد. شماری از فعالان ملی مذهبی در ایران خواستار رفع ممنوعیت از ورود به آرامگاه محمد مصدق شدند. در بیانیه‌ای که در وبسایت ملی مذهبی منتشر شده آمده است که علاقمندان به محمد مصدق همه ساله در 14 اسفند همزمان با سالروز درگذشت او در آرامگاه وی گرد می‌آمدند، اما دولت محمود احمدی نژاد از این گردهمایی جلوگیری کرد. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که دولت حسن روحانی نیز به درخواست‌های مکرر آنها برای رفع این ممنوعیت هیچ پاسخی نداده است. ورود به آرامگاه محمد مصدق، نخست وزیر ایران در سال‌های 1329 تا 1332 از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ممنوع شد. آرامگاه محمد مصدق، رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران، در روستای احمدآباد در استان البرز قرار دارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. همینطور آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com، از اونجا هم خبرهای بیشتر رو میتونید پیگیری بکنید. از اینکه با رادیو فردایی از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته بسیاری از فعالیت‌ها در شبکه‌های مجازی تحت تأثیر برگزاری انتخابات بود. برنامه این هفته داتکام هم به همین دلیل حال و هوای دیگه‌ای داره. در این برنامه یکی از گفتگوهایی رو که با همکارم آزاده اسدی در مورد تأثیر انتخابات بر فضای شبکه‌های اجتماعی داشتیم با هم میشنویم و به این میپردازیم که چطور انتخابات بر نوع حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تأثیر گذاشت.
میخوایم سری بزنیم به فضای مجازی، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبرهایی هست در زمینه انتخابات، چه استفاده هایی مهدی از توییتر شده.
دو جور میشه با این موضوع کنار آمد، یکی خود کاربران مردم هستن که چه استفاده‌ای کردن، یکی این که مقامات احتمالاً برای اطلاع رسانی چه استفاده‌ای کردن.
فکر کنم از مقام‌ها شروع کنیم.
آقای روحانی رئیس جمهور در صفحه توییتر خودشون یک پیام کوتاهی منتشر کرده، خطاب به مردم، و در اون یادآوری کرده که با رأی خودشون فضای جدیدی رو خلق کردن. اما از اون پیام صریح‌تر، پیام هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی در توییترش روز یکشنبه در پیامی نوشت که هیچ کسی یارای مقاومت در مقابل خواست اکثریت مردم رو نداره و هر کسی که مردم نخواهند باید که کنار بره. این واکنش هایی بوده که این مسئولان نسبت به نتیجه انتخابات داشتن. از اون طرف میبینیم که استفاده ای که نهادهایی مثل وزارت کشور از شبکه‌های اجتماعی میتونن بکنن، از فضای اینترنت میتونن بکنن برای اطلاع رسانی، در این دوره از انتخابات خیلی ضعیف بود. یعنی ظاهرا ترجیح وزارت کشور این بود که اطلاعیه‌های خودش رو از طریق رادیو و تلویزیون به گوش مردم برسونه. حتی وبسایت وزارت کشور در این زمینه به روز نیست.
درسته.
و این فرصتی که شاید حتی در نمونه‌های ایرانی، مثلا درباره توافق هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای، بارها می‌دیدیم که آقای ظریف و معاونانش از توییتر استفاده می‌کنن که قبل از اینکه مصاحبه‌ای بکنن، اطلاع رسانی رسمی حتی درباره اعلام توافق یا نحوه پیشرفت مذاکرات بکنن، از توییتر استفاده می‌کردن که پیش خبرهایی در این زمینه بدن. وزارت کشور از این فرصت استفاده نکرده، در حالی که توی همین منطقه خاورمیانه حتی می‌بینیم که سازمان‌های دولتی، ارگان‌های دولتی برای اطلاع رسانی چقدر استفاده می‌کنند از همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی.
با وجود اینکه البته وزارت کشور و بعضی از نهادهای دولتی کمرنگ بودن در مثلا فضای توییتر، اما میشه دید و به این نتیجه رسید که مردم خیلی فعالانه در فضای توییتر حضور پررنگ‌تری داشتن در زمان انتخابات و حتی الان که شمارش آرا ادامه داره.
بله، همینطوره. مردم در زمان انتخابات، حالا چه کسانی که حامی شرکت در انتخابات بودند، چه کسانی که مخالف شرکت در انتخابات بودند، از شبکه‌های اجتماعی خیلی استفاده می‌کردن. توییتر چون خیلی راحت‌تر استفاده ازش، پیام‌های کوتاه سرضرب سریعی میتونن بفرستن.
دوست.
خیلی طرف حساب بود و اگه یادتون باشه یه هشتگی در این مدت خیلی استفاده می‌شد، زنجیره انسانی. ولی خب زنجیره انسانی چیزی هست که برای حضور خیابانی معمولاً استفاده می‌شد در انتخابات‌های گذشته. وقتی شما این هشتگ رو دنبال می‌کردین می‌دیدین که دعوت می‌کنن به حضور مجازی و اطلاع رسانی مجازی.
دوست.
هشتگ‌های رسمی دیگری هم در عرصه انتخابات بودن، مثلا انتخابات 94 یا در دوره شمارش آرا هشتگ شمارش که شما رو به این سمت میبرد. به انگلیسی هم هشتگ های مرسومی بودن مثل ایران الیکشن 2016 که حتی فدریکا موگرینی در روز انتخابات برای اینکه آرزوی آینده بهتر بکنه برای مردم ایران از همین هشتگ استفاده کرد و یک پیامی رو داشت.
مهدی، بیا در مورد استفاده های تبلیغاتی از فضای مجازی بیشتر حرف بزنیم در این چند دقیقه که باقی مونده از این برنامه. برای ما بگو که چطور استفاده شد در دورانی که اجازه تبلیغات وجود داشت، تبلیغات انتخاباتی تو شبکه های پیام رسان و شبکه های مجازی. خیلی امسال در این دوره مجلس تبلیغات زیاد بود.
ببینید، دو تا مسئله هست. یکی شبکه‌های اجتماعی هست که نمود بیرونی داره، میتونیم دنبال کنیم اینا. یکی شبکه‌های پیام رسان مثل وایبر، تلگرام، اینها هست که هم استفاده فرد به فرد ازش میکنن، یعنی برای فرستادن پیام به گروه‌های محدود، هم استفاده جمعی ازش می‌کنن مثل کانال‌هایی که ممکن نامزدها داشته باشن. وزیر ارتباطات یک آماری داده، گفته که در یک هفته منتهی به انتخابات روزانه 200 میلیون پیام از طریق این شبکه‌های پیام‌رسان رد و بدل می‌شده از طریق شبکه‌های مجازی. این رو اگر مقایسه کنیم، یعنی یادآوری کنیم حرفای خود آقای وزیر، آقای محمود واعظی رو، تقریبا 3-4 روز مونده به انتخابات که گفته بود بعضی از نهادها فشار میارن به این وزارتخونه که شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های پیام‌رسان رو در آستانه انتخابات مختل کنه. و باز یادمون باشه که در تجربه‌های قبلی، اوجش در انتخابات 88 بود، مختل کردن اینترنت، شبکه‌های مجازی، حتی سیستم سامانه ارسال و دریافت اس‌ام‌اس پیامک یکی از راهکارهایی بود که برای اینکه نتونن گروه‌های سیاسی همدیگر رو پیدا کنن، هوادارانشون همدیگر رو پیدا کنن، روی همدیگه تأثیر بذارن، مثلا روز انتخابات و حالا بعد از اتفاقی که بعد از انتخابات کنترلش کنن بیشتر مختل میشد. بنابراین استفاده که از این شبکه شده خیلی زیاده. شاید این عدد خیلی عدد عجب بزرگی به نظر برسه.
آره درسته. خب چرا انقدر زیاد بود اصلا این استفاده از این فضاها فکر میکنیم؟
یکی از دلایلش به نظرم گسترش استفاده از این تکنولوژی های جدید مثل تلفن های هوشمنده. الان هر کسی در هر شهر کوچک یا بزرگی یک گوشی هوشمندی داره که از جمله قابلیت‌هاش این هست که خب از این اپلیکیشن‌های پیام رسان استفاده کنه و بسیاری از کاربران برای استفاده شخصیشون، نه اینکه مثلا بله اگه کسی بخواد مثلا از توییتر فرض کنید که استفاده کنه، ممکنه که آدمی باشه که دنبال خبر میگرده یا اینکه میخواد که اطلاع رسانی بکنه یا یک جور خودش رو نمایش بده به دیگران یا ایده هاش رو نمایش بده به دیگران. ولی در مورد ابزارهایی مثل تلگرام، وایبر، اینها اولویت کاربران استفاده شخصی هست. یه چیزی که خیلی بین خانواده های ایرانی رایجه اینه که بلافاصله یک گروه فامیلی درست میکنن و عکس و فیلم و نمیدونم جوک و اینا با هم دیگه به اشتراک میگذارن و خب پس همه توی اون فضا هستن. الان یک چیزی مثل انتخابات یک بار اضافه تری به اینا اضافه میکنه، یعنی یک امکانی دارن به صورت بالقوه که میتونن خیلی راحت ازش استفاده کنن. لازم نیست که برن دانش دیگری بیاموزند و بخوان که تمرین کنن.
درست. از زمانی که ثبت نام ها شروع شد، سلفی های انتخاباتی به شدت رواج پیدا کرد در فضاهای مجازی. زمان برگزاری انتخابات اما نوع سلفی ها فرق میکرد.
آره آره، این هم خیلی به نظرم نکته جالبیه. در همون زمان ثبت نام که اشاره کردی، خیلی حضورشون برای ثبت نام رو با سلفی ثبت میکردن. و خیلی از عکسایی که حتی خبرگزاری رسمی میذاشتن از آدمهایی بود که دارن از خودشون سلفی میگیرن. سلفی پدیده‌ایه که در این سالها خیلی رواج پیدا کرده دیگه. 2-3 سال پیش اینقدر گسترشی زیاد شد که کلمه سال آکسفورد شد در سال 2013 اگه اشتباه نکنم. در دوره انتخابات استفاده میکردن در دوره تبلیغات، ولی در روز رأی‌گیری استفاده از این یک جور متحول شد. آدمها با تعرفه رأیشون، با شناسنامه هاشون که دارن میرن رای میدن، بعد از رای دادن با انگشت های جوهریشون یا از حضورشون در حوزه های انتخاباتی شروع میکردن عکس ها و سلفی هایی منتشر کنن. خیلی از این سلفی ها و انگشت های جوهری بودن اگه که دیده باشن.
همون انگشت های جوهری البته یه سری مسئله سازم شدن، گفتن که از این انگشت ها عکس نگیرین. درسته.
به طور خاص یک نفر از این کارشناسان امنیت سایبر هشدار داده بود در یک مقاله اخیراً، نمونه هایی ذکر کرده بود از سوء استفاده هایی که هکرها ممکنه که از اثر انگشتی که در عکس ثبت شده بکنن. بعضی از تعرفه های رای که نشون میدادن، خب اثر انگشت خیلی واضح روی اون تعرفه ها بود، یا انگشت جوهری که نشون میدادن شاید برای بعضی از دستگاه ها قابل تشخیص بود و این هشدار داده شد که یعنی نمونه هایی بوده که هکرها از روی عکس ها اثر انگشت رو بازسازی کردن و تونستن بعد سوء استفاده کنند از
اثر انگشت.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.